رادیوی آزادی،
مجله خبری. خوش آمدید به نشر نوبتی مجله خبری بامداد چهارشنبه 10 ایول. در آغاز من اسکندر خواجه میرزاده سرخط خبرها را پیشکش شما میکنم. رهبری موقت مصر حکومت دوره گذرش را معرفی کرد. سخنگوی پرزیدنت افغانستان میگوید بیرون شوی کامل سربازان آمریکا از افغانستان هیچگاه بررسی نشده است و در تاجیکستان دو قاچاقچی افغان با 33 کیلوگرم مواد مخدر دستگیر شدند. رهبری موقت مصر عدلی منصور اعضای حکومت دوره گذرش را معرفی کرد. روزی سه‌شنبه منصور گفت سابق وزیر مالیه حازم الببلاوی سروزیر کشور خواهد بود. سابق رئیس اگنتی نیروی هسته‌ای محمد البرادعی کرسی نایب پرزیدنت را اشغال نموده مسئول سیاست خارجی خواهد بود. حزب سلفی نور گفته است که از نامزدی ببلاوی پشتیبانی میکند، ولی نامزدی البرادعی به آموزش بیشتر نیاز دارد. منصور دعوت کرده است که در مصر سرقانون نو قبول شده انتخابات نو دایر گردد، ولی جنبش اخوان المسلمین این پیشنهاد را رد کرد. هفته گذشته نظامیان مصر پرزیدنت اسلامگرای مصر محمد مرسی را برکنار کرده عملی سرقانون این کشور را متوقف نمودند. طرفداران مرسی و متفقان آنها میگویند که اعتراضهایشان را ادامه خواهند داد. سخنگوی پرزیدنت افغانستان میگوید ادعای روزنامه نیویورک تایمز که گویا پرزیدنت ایالات متحده آمریکا باراک اوباما امکان بیرون شوی کامل و پیش از مهلت ارتش آمریکا از افغانستان را بررسی میکند چیزی بیش از فشار بالای حکومت افغانستان نیست. روز سه‌شنبه ایمال فیضی بر رادیوی آزادی گفت بیرون شوی کامل سربازان آمریکایی از افغانستان هیچگاه در صحبت‌های پرزیدنت باراک اوباما و رهبر افغان حامد کرزی ارزیابی نشده است.
خروج کامل مساکر ایالات متحده آمریکا از افغانستان موضوعی است که هرگز با افغانستان تا به حال مطرح نشده. در تمام مذاکرات دو جانبه که میان کابل و واشنگتن صورت گرفته، مطلب نیویورک تایمز، مطلبی که خیلی از توسط روزنامه نیویورک تایمز به نشر رسیده، به هدف آوردن فشار از بالا افغانستان و بالا از آن آمد در افغانستان. ما شرایط خود از قبل با ایالات متحده آمریکا مطرح کردیم، بسیار با وضاحت با ایالات متحده آمریکا گفتیم که فیصله نهایی در مورد امضای موافقتنامه امنیتی تنها مردم افغانستان این فیصله را خواهد کردن و او هم از طریق یک جلگه مینی.
روز دوشنبه نیویورک تایمز نوشت که روز 27 ایون اوباما و کرزی ویدیو کنفرانس دایر نمودند تا اختلاف ها میان دو کشور کاهش یابد. به قول روزنامه کرزی واشنگتن را با آن متهم کرد که با طالبان مذاکرات جداگانه راه اندازی نموده حکومت افغانستان را زیر خطر قرار میدهد. صندوق بین المللی پول با اشاره به رکود در اروپا و سست شدن سرعت رشد اقتصادی در کشورهای شبیه چین و برزیلیا ابراز داشته است که تا آخر سال 2014 رشد جهانی ضعیفتر خواهد شد. در پیشبینی هایی که صندوق یک ماه قبل نشر کرده بود، سال روان رشد سراسری به 3.3% برابر بود. حالا تاکید شده است که رشد سراسری از 3.1% بیشتر نخواهد بود. در برابر سست شوی رشد چین و برزیلیا و رکود اروپا، صندوق اظهار نموده است که کاهش خراجات حکومت ایالات متحده آمریکا و ختم برنامه کمک به رشد اقتصادی که در آمریکا با نام استیمولوس معروف می باشد، با کاهش رشد سراسری باعث شده است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز سه‌شنبه اطلاع داد که در مرز تاجیکستان و افغانستان دو قاچاقچی مسلح مواد مخدر را با 33 کیلوگرم حشیش دستگیر نموده است. به نوشته خبرگزاری اینترفاکس روسیه، بازداشت قاچاقچیان در ناحیه قمسنگیر ولایت ختلان در 160 کیلومتری جنوب پایتخت تاجیکستان به وقوع پیوسته است. به قول وزارت قاچاقچیان هر دو شهروند افغانستان می باشند. بر علاوه مواد مخدر از دست آنها سلاح و مهمات مصادره شده است. همین منبع می افزاید که در سه ماهه اول سال 2013 نهادهای حفظ حقوق و ترتیبات تاجیکستان بیش از 2060 کیلوگرم مواد مخدر را مصادره کردند که نظر به همین مدت سال 2012 بیش از 75% است. وضع سلامتی تریزا هینز کری، همسر کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا جان کری، بهبود یافته است. نامبرده در شفاخانه باستون معالجه می شود. سخنگوی کری گلن جانسون میگوید وضع صحی خانم هینز کری معتدل است. طبیبان ابراز داشتند که در جسم همسر کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا نشانی از ورم مینه سر و یا سکته مغزی یا قلب تشخیص نشده است. هینز کری روز یکشنبه به شفاخانه انتقال یافته است. دسته منتخب فوتبال هندوستان تصمیم گرفته است روز 14 آگوست سال روان در چارچوب آمادگی ها به مسابقه جام اتحادیه فوتبال جنوب آسیا با دسته منتخب فوتبال بازان تاجیکستان در شهر خوجند قوا آزمایی دوستانه برپا نماید. این بود نشر مختصر اخبار عالم. تفصیلات این و دیگر خبرها را در سامانه www.azadi.org و شبکه اجتماعی فیسبوک پیدا کنید.
هر کی ما را می جوید اینجا می یابد.
برنامه های شامگاهی روی امواج کوتاه 25 و 41 متر
برابر با 9595 9760
11975 و 15630 کیلوهرتز از ساعت هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح و برنامه های دیگری ما از ساعت 3 تا 5 شام و از ساعت 7 تا 11 شب
در ماهواره های از یاسات و خودبرد و از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمن.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها در اینترنت azadi.tj یا azadi.org.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید که آن را برایتان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم و حالا سرخط گزارش و صحبت و بررسی ها که همکاران ما در شهرهای پراگ و دوشنبه برای ما و شما آماده کردند. معاش حکومتی با امام خطیب های مسجد ها. کمیته دینی تاجیکستان میگوید که تعیین معاش نشان توجه به اهل دین است. فاش سازی پیامدی زیاد روی های امریکا است. سنودین میگوید که ابتدا در فکر نشر اخباری محرمانه خدماتی کشف نبود و حقوق مردم تاجیکستان نقض می شود. کمیته سازمان ملل با حقوق بشر گزارش رسمی تاجیکستان و گزارش آلترناتیو آید به وضع حقوق های شهروندی و سیاسی را بررسی می کند. کمیته دینی تاجیکستان در تشریح خبری تعیین کردن معاش برای امام خطیب های مساجد اعلام داشت که این اقدام سرور دولت بیانگر توجه و پشتیبانی از این قشر جامعه است که پیوسته با مردم سر و کار دارند. یادآور میشویم خبری تعیین معاش برای امام خطیب ها بحث های زیادی رام در جامعه تاجیکستان با هم بمیان آورد که تاجیکستان هم دولت دنیوی است و بر پایه سرقانون آن دین از دولت جداست. توضیح کمیته دین و نظرها به این موضوع در گزارش فرهاد میلاد خبرنگار آزادی در شهر دوشنبه.
کمیته دینی تاجیکستان میگوید امام خطیبان یک قشر جامعه تاجیکستانند که مثل همه شهروندان دیگر به معاش و دیگر امتیازها حق دارند. عبدالرحیم خالقوف رئیس این کمیته در یک نشست مطبوعاتی در پاسخ به سوالهای مربوط به تعیین معاش برای امام خطیبان گفت این اقدام رئیس جمهور تاجیکستان به خاطر پشتیبانی از این قشر جامعه است که به واسطه با مردم سر و کار دارد.
چی مخالفت دارد در حالتی که خواه از جانب دولت، خواه از جانب تشکیلات و یا از دیگر مبلغ هایی که یافته می شود به همین قشر جامعه داده می شود، مگر با دادن معاش حقوق انسان پایمال می شود یا حقوق اجتماعی دینی محدود می شود؟ من هرگز چنین فکر نمی کنم.
4 ایول در ملاقات رئیس جمهور امام علی رحمان با روحانیان اعلان شد که برای امام خطیبان مساجد جامع و جامع مرکزی در تاجیکستان از 1 ینوری سال 2014 معاش تعیین کرده شود. این اقدام رئیس جمهور بحث های زیاده را به میان آورد چون تاجیکستان دولت دنیوی است و بر پایه سرقانون این کشور دین از دولت جداست و همچنین در گذشته ایده از منتقدان اهل دین از جمله حکومتیان تاجیکستان دعوا میکردند که امامت کار خیر و کسب معاش کردن از آن خلاف قوانین اسلام است. شورای علمای تاجیکستان یکی دیگر از پشتیبانهای این اقدام امام علی رحمان بر این است که دادن معاش به امام خطیبان هیچ مخالفت به قوانین اسلام ندارد. سید مکرم عبدالقادرزاده سرور این شورا میگوید برای آماده کردن یک خطبه یا موعظه امام خطیب باید چندین کتاب خواند که بدون مبلغ به دست نمی آیند.
چرا که نیرومند کردن یک قوا یک قشر جامعه با منفعت جامعه هست و اونا هم سهم خود را برای آبادی و برای آرامی و برای دوستی و برای پیشروی و ترقیات دینی و دنیوی سهم ارزنده خود را میگذارند.
کمیته دین تاجیکستان میگوید در کشورهای نظیر روسیه، چین، آمریکا، کویت، مغرب، سعودی، اردن، حتی قرقیزستان امام خطیبان از حساب دولت معاش میگیرند که به قول همصحبت دیگری ما رئیس سابق اکادمی اسلامی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان زبید الله رازق واقعیت های خود را دارند. به قول او بجز کشورهای اسلامی بقیه کشورها از جمله روسیه و چین از حساب خیرات مبلغ جمع می آورند و افزود در کشورهای اسلامی نظیر سعودی و اردن وزارت‌های افقاف عمل می‌کنند که هم از حساب دولت و هم خیرات بودجه دارند و از آن به امام خطیبان معاش می‌دهند.
این چیزی که اعلام کردن ماهانه از حساب دولت فقط به حساب دولت از بودجه دولت سبب با حساب خیریه به چی نهای جمع میکنن اما نه خیریه رو خشد و میگردن بعد با
کمیته دین میگوید در حال راه اندازی شدن این اقدام امام خطیبان حدود 410 مسجد جامع و جامع مرکزی تاجیکستان صاحب معاش خواهند شد که حجمش الان معلوم نیست. حقوق شناس شهرت قدرتوف بر این است که تعیین معاش به امام خطیبان از حساب بودجه خلاف سرقانون و قانون درباره اتحادیه‌های دینی است که بنا به آنها دولت به کار مسجد همچون سازمان جمعیتی نمیتواند دخل کند.
اگر حکومت همچون معاش اویلیک نیو همچون کمک پولی با طریق شرطنامه‌ای بیم که همین کار را براه موند این اشتا اگر مخالفت ندارد.
در همین حال آنچه به گفته کارشناسان در پشت این بحث نمودار می شود تحت نظارت گرفتن مسجدها از سوی دولت است که گفته می شود نمی خواهد این منبر قوی به ضدش استفاده شود. اما این نکته در حال صدا می دهد که همه امام خطیبان با رضایت مقامات دولتی انتخاب شده امام خطیبان مستقل از امامتی برکنار گشتند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
نظرها به تصمیم حکومت تاجیکستان برای تعیین کردن معاش برای امام خطیب‌های مساجد.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. در نوار تازه ویدیویی که نشر بریتانیایی گاردین پخش نمود، کارمند پیشینی آژانس امنیت ملی آمریکا ادوارد سنودن میگوید ابتدا در فکر آن نبوده است که اسرار خدمات کشف کشور خود را فاش نماید. سنودن که حالا طبق خبرها در مسکو است و امکانات پناهندگی سیاسی را در چند کشور بررسی میکند میافزاید زیاده روی های حکومت آمریکا او را وادار ساختند ضد نظارت به حیات شخصی آدمان صدای اعتراض بلند کند. در پرچه از ویدیو نو با همه شنویم که سنودن و پرسیش خبرنگار گاردین در باره انگیزه های افشاگری او چی پاسخ می دهد؟
شما از اول مقصد داشتید که خود را به خدمات خوب نشان داده وارد آن شوید و سر را اسرار را جمع آوری نموده یک روز همه آن را فاش کنید. اصلا وقتی به کار در آمدن به اینجا مفکورتان چگونه بود؟
this whole realm. No, I joined the intelligence community when I was very young.
وقتی که من با جامعه جاسوسی همراه شدم خیلی جوان بودم. حکومت را به طور کلی بها میدادم. من بعد از اشغال عراق به ارتش دعوت شدم. من به نیکی کاری که میکردیم باور داشتم. من به نجابت تلاش هایمون برای آزاد کردن مردم مظلوم باور داشتم، اما با گذشت ایام در جریان کار خود من خبرها را میدیدم و هرچی بیشتر با معلومات حقیقی روبرو میشدم که هنوز با پروپاگاندا مطبوعاتی نآلوده بود و می فهمیدم که ما به خاطر ساختن یک بینش معین جامعه را گمراه میکنیم و نه تنها جامعه آمریکایی، همه جهان را. من اصلا یک قربانی این معرکه بودم. آمریکا اساسا کشور خوب است. ما مردم خوبی دارای ارزش‌های خوب داریم که میخواهند کاری درست کنند، اما ساختار قدرتی که وجود دارد به منفعت خود کار میکند و آن هم با بهای آزادی تمام مردم.
But the structures of power that exist are working to their own ends to extend their capability at the expense of the freedom of all publics.
Was there a specific point
اون لحظه ای رو که شما مرز مشاهده رو گذشتید و به تصمیم گیری رسیدید در یاد دارید؟
I grew up with the understanding that the world I lived in was one where people enjoyed.
من با این اندیشه بزرگ شدم که انسان‌ها باید در معاشرت آزاد باشند و با هم خلوت کرده توانند و کسی آنها را زیر پربین نداشته باشد. نباید چهره‌های نامعلوم یا نظام‌های همه چیز و همه کار انسان را تحت نظارت داشته باشند، حساب و تحلیل کنند یا حتی داوری. من فکر می‌کنم بسیاری از همنسلان من، آنهایی که با اینترنت به وای رسیدند، همین گونه فهمش دارند. وقتی که ما تحول مناسبت‌های بین حکومت و اینترنت نت رو در طول وقت میبینیم، از بحث باز و بازار آزاد اندیشه ها شروع شده و اکنون حاکمیت بر آن از دستش رفته است و محدود
میشود.
من نمیخواهم در جهان زندگی کنم که در آن همه چیزی که میگویم میکنم، همه گونه ندا، خطاب یا اختراکاری یا عشق و رفاقتی که دارم همگی ثبت شود. این چیزی نیست که من از آن حمایت کنم، چیزی نیست که من ساختن میخواهم و میخواهم زیرش بسر برم. بناهن فکر میکنم هر کسی که با این مخالف است باید با هر راهی که میتواند زیدش مبارزه برد. من مشاهده کردم، سنجیدم، در کار خود به ترتیبات رعایت کردم. انتظار شدم شاید کسی صدا بلند میکند. انتظار رهبرانی که زیاده روی حکومت را درک و اصلاح کنند، اما این چیز روی نداد. عملا ما زیاده روی های نو را بروی زیاده روی های حکومت های پیشین از زم کردیم و حالت بدتر و بدتر شد، ولی کسی بر نخواست که آن را باز دارد.
And no one is really standing to stop it.
پوره صحبتی ادوارد سنودین با خبرنگاری نشریه گاردین چاپی لندن.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. روزی دهم یول در نشست کمیته سازمان ملل متحد عاید به حقوق بشر در شهر ژنو، گزارش رسمی دولت تاجیکستان در رابطه با اجرای پیمان بین المللی عاید به حقوق های شهروندی و سیاسی بررسی خواهد شد. برای معرفی گزارش، هیئت حکومتی تاجیکستان زیر رهبری وزیر عدلیه رستم مینگلیف وارد ژنو شده است. نشست نوبتی کمیته سازمان ملل متحد عاید به حقوق بشر روز 8 ایول افتتاح شد و قرار است که در آن همچنین گزارش های حکومت های آلبانیا، جمهوری چک، فنلاندیا، اندونزی، اوکراین و دیگر کشورها عاید به وضع حقوق های سیاسی و شهروندی بررسی شوند. تامینا جورایوا، معاون رئیس بیورو عاید به حقوق بشر تاجیکستان، با رادیوی آزادی گفت ماه نوامبر سال گذشته به خاطر تهیه گزارش الترناتیوی ائتلافی سازمانهای غیر حکومتی تأسیس گردید که با آن 14 سازمان از جمله انجمن سیاستشناسان تاجیکستان، کلیگه وکیلان مدافع ولایت سوخت، لیگ زنان حقوق شناس تاجیکستان، بنیاد نوتابن، مرکز مستقل دفاع از حقوق بشر و بنیاد پانوراما شامل شدند. هماهنگسازی مسائل مربوط به تهیه گزارش الترناتیوی بر عهده بیورو عاید به حقوق بشر تاجیکستان واگذاشته شده بود. تامین جرای و افزود گزارش الترناتیوی را که علاوه به گزارش ملی محسوب می شود، ماه ایوم در اختیار کمیته حقوق بشری سازمان ملل متحد گذاشتند. پیمان بین المللی عاید به حقوق های شهروندی و سیاسی از سوی مجموعه عمومی سازمان ملل متحد سال 1966 پذیرفته و اما اجرای آن فقط بعد از 10 سال شروع شد. در آن حجت گفته شده است که هر شخص حقوق زندگی، ابراز آزادی اندیشه، آزادی وجدان و دین را دارد. تامینا جورایوا در رابطه با گزارش الترناتیوی حامیان حقوق بشر تاجیکستان میگوید:
گزارش الترناتیوی این به گونه اضافه به گزارش ملی است، یعنی در آن اطلاع جای دارد که در گزارش ملی موجود نیست. در آن اساساً درباره رعایت حقوق های محبوسان در محبس و بازداشتگاه ها، درباره وضع آزادی مطبوعات، آزادی گرد همایی ها، وضع آزادی های اطفال، حقوق زنان و اقلیت های جنسی اطلاع داده می شود، یعنی درباره آن حقوق هایی که در معاهده حقوق شهروندی و سیاسی نشان داده شده اند.
به گفته تامین جورایوا، در گزارش گفته شده است هر چند سالهای اخیر حکومت تاجیکستان برای اجرای پیمان کارهایی را انجام داده است، ولی وضع بعضی حقوق ها بدتر شده، قانون های قبول شدن که حقوق های مردم را محدود می سازند. ساختارهای ملی که به خاطر تامین و حمایت حقوق و آزادی های انسان تأسیس شدند، از مستقلیت و نیروی ضروری برخوردار نیستند. از جمله نهادی آمبودسمن یا وکالتدار حقوق بشری تاجیکستان که سال 2008 تأسیس شده است، اراده سیاسی و کفالت مستقلیت فعالیت آید به دفاع از حقوق های انسان را ندارد. دریافت اطلاع درباره این نهاد سهل نیست، هرچند خود آمبودسمن پیوسته مانیتورینگ ارائه حقوق ها در محبس و بازداشتگاه ها و خانه های کودکان را دایر میکند. اطلاع درباره نتایج این مانیتورینگ و دیدن ها از محبس ها و چاره های اندیشیده شده نشر نمیشوند. به گفته همین حقوق بشر، مقامات از دادن اطلاعی رسمی درباره شماره افرادی به حبس ابد محکوم شده هم سرپیچی میکنند، هرچند به اطلاع شورای عدلی تاجیکستان فقط سال 2011 دادگاه ها 17 نفر را به حبس یک عمری محکوم نمودند. انتظار میرود که گزارش آلترناتیوی در نشست کمیته سازمان ملل متحد آید به حقوق بشر بعد از ارائه گزارش ملی موردی بررسی قرار بگیرد.
خبرهای آزادی به زبانی روسی، چرا نه؟ روس آزادی نقطه اینفو یا آزادی نوستی نقطه اینفو، به خبر نمانه.
حکومت پاکستان گزارش را نشر کرده است که چطور رهبری القاعده اسامه بن لادن طی تقریبا 11 سال توانسته است پنهانی در شهر ابوت‌آباد به سر ببرد. گزارش از سوی کمیسیون ابوت‌آباد تهیه شده است و در آن گفته می شود که ناکامی در پیدا کردن بن لادن در دوام 9 سال ناتوانی هم از نهای حکومت پاکستان را نشان می دهد. تفصیل بیشتر در این باره در گزارش همکارمان ساجده میرزا.
کمیسیونی ویژه حکومت پاکستان به خلاصه آمده است که در طول 10 سال بود و باش در پاکستان رهبری سابق القاعده بن لادن را میشد قبل از امریکایی ها بازداشت و بی‌ضرر کرد. این کمیسیون که با نام کمیسیون ابوت‌آباد مشهور است، برای بازجویی بود و باش بن لادن رهبر سابق القاعده در پاکستان سازمان یافته بود و میگوید بنابر خنک نظری مقامات محلی، رهبر سابق القاعده توانست در پاکستان پناهگاهی با امن پیدا کند. شبکه تلویزیونی الجزیره با تکیه به گزارش کمیسیون میگوید بار بن لادن همراه با یاورش تقریبا به دست مقامات افتاده بود و شخصیتی او میتوانست آشکار شود، اما طوری در گزارش کمیسیون ویژه آمده است یاور رهبر سابق القاعده با خادمان پلیس زبان یافت و ماشینی که بن لادن سوار آن بود از دست پلیس خطا خورد. به نظر می رسد در طول سالهای بود و باش در منطقه ابوت‌آباد در همسایگی با بستانسراهای نظامیان مصطفی و اکادمی نظامی بن لادن اصلا مورد شبهه مقامات پاکستان قرار نگرفت. این خانه مستحکم پیچیده با سیمخارها و رهبری در انزوا از جهان بیرونی القاعده هیچگاه توجه مقامات را به خود جلب نکرد. طوری در گزارش آمده است نه خدمات مهاجرت نه خدمات مالیات باری هم نپرسیدند که این آیله بزرگ که سال 2002 به این منزل کوچ بسته است کی است و از کجا آمده است. خنک نظری جنایتکارانه و بی‌مسئولیتی در همه سطح حکومت بود و باشی بی‌ممانیت بن لادن در پاکستان را تأمین کرد، آمده است در گزارش کمیسیون دولتی. عایشه صدیق تحلیلگری مسائل نظامی پاکستان که در نزد کمیسیون ویژه ابوت‌آباد شاهدی داده است میگوید این گزارش به حکومت نوی نخست وزیر نواز شریف امکانی را مهیا میکند که در تمام ساختارهای امنیتی اصلاحات گذراند. رهبریت سیاسی می تواند از این گزارش برای اصلاحات بخش امنیت استفاده کند، زیرا در گزارش چند پیشنهاد موجود است که به وجود عناصر خودسر در ISI خدمات استخبارات پاکستان اشاره می کند. هرچند گزارش مقامات بلند پایه را از جوابگری آزاد کرده است، اما پرسش های خلق شدند که طبیعت این سازمان را زیر سوال می برند. آیا این سازمان نظارت می شود؟ آیا نظارت نمی شود؟ آنجا چی می گذرد؟ بحث ها بر سر اصلاحات تمام استبلیشمنت امنیتی صورت خواهند گرفت. این وضعیت البته می تواند مقامات سیاسی را در حال نزاع با مقامات نظامی قرار دهد و شما می توانید مخالفت را مشاهده کنید. به نظر می رسد تنها خدمات مخصوص امریکا نبود که بن لادن از آن هراس داشت. او به خاطر آنکه در دوربین ماهواره ها نافتد بسیار با کلاه بزرگی کاوبوی می پوشید تا هنگام نواربرداری از بالا چهره اش نمایان نباشد. به غیر از این بن لادن می کوشید بی ضرورت از پناهگاهش بیرون نرود. در گزارش کمیسیون جزئیات جالب زندگی پنهانی بن لادن نشر شده است. فرزندانش گاه از تروریست رقم 1 می پرسیدند که چرا از خانه بیرون نمی شود و به بازار که در نزدیکی محلی زیستیان ها واقع است نمی رود. یاوران رهبر سابق القاعده به آنها شرح می دادند که او آنقدر فقیر و نادار است که اگر به بازار هم رود نمی تواند چیزی خریداری کند. بعد چنین شرح، یکی از دختران رهبر سابق القاعده او را پدری نادار لقب گذاشت. در این گزارش همچنین نقل نزدیکان بن لادن از ساعت‌های اخیر زندگی او نشر شده است که از فرضیه‌های قبلی کمی فرق می کنند. به صورت عموم تصویری حوادث 1 می سال 2011 شبیه فرضیه است که قبلا پیشنهاد شده بود، ولی با استثنای یک نکته. به فرضیه دو اشتراکدار این عملیات، بن لادن هنگام مقاومت مسلحانه کشته شد، ولی زنها و دختران بن لادن این فرضیه را رد می کنند. باز پرسیده شده ها به مقامات پاکستان گفتند که در حجره خواب رهبر سابق القاعده هیچ گونه سلاح وجود نداشت و در وقت کشته شدن او مسلح نبود. این گفته ها فرضیه یکی از مریدان سابق بن لادن را نیز رد می کند که گفته است رهبر سابق القاعده تا نفس آخرین با نیروهای مخصوص آمریکایی مقاومت نشان داد. در هر صورت تا زمانی که مهر مخفی از روی سندهای مربوط به عملیات محو تروریستی رقم 1 برداشته نشوند، دانستن دشوار است که آن شب در اصل در آباد چی گذشت. حالا باشد سندهای مربوط به این عملیات از نظرها پنهان ماندند. با گفته خبرگزاری اسوسییتد پرس، نظامیان قبلا تمام سندها را به خدمات استخبارات آمریکا سپردند تا به آنها مقام مخصوص بدهند و از افشا شدن آنها پیشگیری کنند.
گزارش حکومتی پاکستان در رابطه با زندگی پنهانی اسامه بن لادن در شهر آباد. و برمیگردیم به تاجیکستان که مقامات کشور روز 9 یول گفتند در صورت عمیق‌تر سوراخ کردن خبط زمین استخراج گاز از در میدان سری قمیش امکان دارد. اما حالا چی مشکلی در سری قمیش دامنگیر متخصصان است؟ از خبرنگارمان عبدالله اشرف میشنویم.
شرکت گازپروم اینترنشنال روسیه میگوید کارهای پرمکنی را در موضع سری قمیش ناحیه شهرنو به انجام رسانید و حالا به تحقیق ذخیره های احتمالی این کان مشغول است. یکاترینا کاژیونیکوا سخنگوی شرکت گازپروم اینترنشنال در یک مصاحبه کتبی با رادیوی آزادی روز 9 ایول گفت این شرکت در موضع سری قمیش چاه‌ها را با چقوری 6450 متر پرمک کرده است. این در حالی است که عمق چاه طبق لایحه 6300 متر مقرر شده بود. بنابر اطلاع خانم کاژیونیکوا، همکنون در این چاه آزمایش‌ها جریان داشته، تنها بعد انجام این کارها میتوان در مورد آینده آن و استخراج گاز صحبت کرد. اما عظیم ابراهیم رئیس سر اداره گیالوگی تاجیک میگوید در نتیجه پرمکنی در این چاه متخصصان به یک قبط مخصوص و غفصی خاک دچار شده اند.
تصور کنید که عمق 6300 همه جا آمد، اما همین ورق سفیر هست باید همین همش گرفته شود. مثلا همون چاه آمد تو همینجا 6300 همینجا انجام شد، اما همین قسمت هم میتواند انتای نظری داشتن نفت و که گاز یکون اشاره باشد. برای همین اینها 6300 این جمع که تمام شد تا همینجا را گذاشتن و این شد 6450، یعنی 150 متر دیگر به خاطر که همین قبط را گذارن ضرورت پیدا شد.
جناب ابراهیم افزود که شرکت گازپروم اینترنشنال تا به حال برای کارهای اکتشافی و پرمکنی در تاجیکستان حدود 5 میلیارد روبل روسی خرج کرده است. با تاکید عظیم ابراهیم در تاجیکستان ذخیره های بزرگ نفت و گاز پیش بینی شده است و محض همین گونه معلومات شرکت های بزرگ نفت و گاز جهان را مثل توتال فرانسه و شرکت چاینا نیشنال پترولیوم کارپوریشن چین را به تاجیکستان آورده است. همچنین شرکت آمریکایی گوستافسون در اساس کارهای آموزشی و اکتشافی که در زمان شوروی در تاجیکستان انجام شده است و تحقیقات ها از کیهان این نتیجه ها را تصدیق نمودند که خاک تاجیکستان از این ذخیره های زیرزمینی بایست و این شرکت ها رو می سازد و اینجا سرمایه گذاری کنند. یک ماه قبل شرکت فرانسوی توتال، یکی از بزرگترین شرکت های نفت دنیا، سه یکی سهمیه های کانی بختر را از شرکت تتیس خرید. سه یکی دیگری سهمیه های این کان را که تتیس ذخیره های گازش را به 3 میلیارد متر مکعب تخمین می زند، شرکت دولتی نفت و گاز چین CNPC خریداری کرده بود. شرکت گازپروم اینترنشنال در چاه شهرنو 1 در میدان سری قمیش در سال 2010 به کار آغاز کرده بود. بنابر پیش بینی ها ذخیره گاز سری قمیش تقریبا 18 میلیارد متر مکعب گاز را تشکیل می دهد. نفت موجود در این کان 17 میلیون تن تخمین زده می شود. گازپروم اینترنشنال بحر استخراج گاز و نفت در 4 موضع سری قمیش، شاهانبری، رنگون و سرگزان از دولت تاجیکستان مجوز دریافت کرده است. حالا این شرکت بعد انجام پرمکنی موضع سری قمیش به کارهای اکتشافی در موضع شاهانبری غربی پرداخته است. طبق اطلاع بنگاه گیولوژی ایالات متحده آمریکا در قلمرو تاجیکستان و افغانستان ذخیره 231 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی موجود است که حجم بیشتری آن در قلمرو تاجیکستان میباشد. ولی شرکت گازپروم روسیه گفته بود که تنها ذخیره 4 کان بزرگ گاز طبیعی تاجیکستان با شمول سری قمیش، شاهانبری، رنگون و سرگزان با 3 تریلیون متر مکعب برابر است. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
مشکل استخراج گاز از کان سری قمیش و اینجا شنوندگان ارجمند، این بخش مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج آزادی باقی بمانید.